بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مکاسب محرمه ایشون دو مسئله را طرح می‌کنند که اولین مسئله اون عبارت بود از جواز یا عدم جواز بیع و شراء مصاحف قرآن کریمه. در اینجا عرض کردیم که گفته شده که دو طائفه روایات در مسئله وجود داره. طایفه اولا روایاتی است که از خرید و فروش مصحف و قرآن کریم منع میکند و طایفه دوم مفید جواز هست سام میکند. اما طایفه اول، روایات هر یک از این دو طایفه را ملاحظه بکنید، بعد هم دو سه طریق جمع که وجود داره عرض خواهیم کرد. طایفه اول، روایت اول از باب 31 از ابواب ما یکتسب به هست. کل این روایات طایفتین، چه طایفه مانعه چه مجوزه، در همین باب 31 از ابواب ما یکتسب به هست. عنوان بابم این است: باب و عدم جواز بیع المصحف و جواز بیع الورق و الجلد و نحوها و اخذ الاجره علی کتابته. این عنوان بابه که خود مرحوم صاحب وسائل نظرشون اینه دیگه، چون این عناوینی که در وسائل میاد همون فتوای مرحوم الرامولی است. ایشون نسبت به خرید و فروش قائل به عدم جوازند، ولی نسبت به کتابت فرمودن که اجرت بر کتابت جایزه. حالا طایفه اولی که دال بر حرمت خرید و فروش قرآن میکنه، روایت اولش اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم عن ابان عن عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه، شاید هر دو ضبطش هم درست باشه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان المصاحف لن تشترى، ان المصاحف لن تشترى. امام صادق فرمودن که قرآن خریده نمی شود، خرید و فروش نمی شود. فاذا اشتریت، حالا خب خرید و فروش که ناچاریم انجام بدهیم، چه کار بکنیم؟ راه نشون میدن. اذا اشتریت فقل انما اشتری من کل ورق و ما فیه من الادیم و حلیتهی و ما فیه من عمل یدک به کذا و کذا. اگر هم خرید و فروش میکنی، توجه داشته باشید که نیت دون این باشه و اینجور بگید که من از شما اون ورق را میخرم و اون جلد و اون تزییناتی که داره و کاری که رو این انجام دادی، اما خود اون مکتوبات قرآن را خرید و فروش نمی کنن. این را البته در پایان خواهیم گفت که آیا اصلا با قطع نظر از روایات چی را میشه خرید چی را نمیشه خرید، اون یه بحثی داره که در پایان عرض میکنیم. اون چه که الان در اینجا ملاحظه میکنید اینه که میگه لن تشترا و مفید حرمت هست و عدم جوازه. نکاتی که در این روایت به این ترتیبه، اما سند روایت خالی از ضعف و اشکال نیست، برای اینکه محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی نقل میکنه، تا اینجا مشکلی نداره. این محمد ابن یحیایی که مرحوم صدوق ازش نقل میکنه، این مردد بین سه تا محمد ابن یحیی است، ولی هر سه اینها از مشایخ کلینی هستند و معتبرند. محمد ابن یحیی عطار رو عرض شود که برقی و بزنطی، اینجور که به ذهنم میاد، مردد بین این سه شخصیته که همه از شخصیت‌های موثق و معتبرند. ولذا تعیین اینکه کدام از این سه تاش هست در اینجا لازم نیست، مهم نیست، چون از هر سه نقل میکنه. گرچه شاید حالا وقتی مروی و انش رو ببینی بشه تعیینم کرد، احتمالا بشه، ولی مهم نیست، تا اینجا مشکلی نداره. اما مشکل در اون عبدالله ابن محمد که ظاهرا عبدالله ابن محمد عیسی باشه، فکر محمد ابن عیسی باشه، این توثیق نداره. شاید در کامل زیارات آمده باشه که مورد قبول نیست و توثیق نداره. ان علی ابن حکم موثقه، ابان موثقه، باز عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه هم توثیق نداره، یعنی تام نیست. گرچه آقای خویی شاید، حالا یادم نیست، عبدالله ابن محمد ابن عیسی که ایشون تصحیح و توثیق کردن یا سیابه است، ولی اون تصحیح و توثیق هم مورد قبول نیست، ولی ولذا این دو نفر مورد قبول نیستن. بله، علاوه بر این که در خود اینجا داره الموجود و فل مطبوع من المصدر عبدالرحمن ابن سلیمانه، که اگر اونم باشه باز ظاهرا توثیق نداره. اینجا اختلاف نسخه میشه در واقع، این که عرض شود که این روایت از کافی نقل شده، میگن در کافی داره عبدالرحمن ابن سلیمان، اینجا داره عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه. این نکته را تو روایت بعدی هم یه جای دیگه هم باش مواجه هستیم عرض بکنیم. او این است که خوب یه دقتی داشته باشید راجع به این نکته، خیلی جا باش مواجه میشید در نقل صاحب وسائل، و اون اینه که الان اگر کسی یه کتابی بنویسه، در اون کتاب یه روایتی رو نقل بکنه، بگه من از کافی نقل میکنم، روایتم به این سنده، بعد ما مراجعه به کافی که میکنیم ببینیم این سند مثلا عبدالله را نوشته عبدالرحمن، این کتاب که ارجاع به کافی میده داره عبدالله، ولی در خود کافی داره عبدالرحمن، به عنوان مثال عرض میکنم. خب اینجا ما چه کار میکنیم؟ کتابی که الان از کافی نقل کرده داره عبدالله، ولی تو خود کافی که مراجعه میکنیم یا یه کتاب دیگری از کتب روایی، اونجا داره عبدالرحمن. این در راویه، یا اینکه نه در خود مدلول روایت یه جمله اینجوری گفته تو این کتابی که الان نقل شده، ولی تو متن اصلی یه جوری دیگه است. اینجا کدام مقدمه؟ خب اصل مقدمه، نه تو اصل مقدمه، روشنه. یعنی اینایی که داره نقل میکنه اینا همه ارجاعی به اون منبعه، بعدیم اون منبع چطوریه؟ این اگه یه جوری دیگه نقل کرده سامگالا، این معلوم میشه اشتباهی کرده. این در وضعیت امروز ما اینطوره، اما وسائل را با کتب اربعه و کتب مرجع و منبعش الان اینجوری ما معامله نمی کنیم، بلکه میگیم اختلاف نسخه است. توجه کردید چرا؟ برای اینکه صاحب وسائل که نقل میکنه، احتمال این داریم که یک احتمال این است که اشتباه کرده، منبع اصلی این بوده داره نقل میکنه خبطی کرده، مثل که الان این همه کتاب ها از منابع چیزی را روایتی نقل میکنن، نه روایت، گاهی در آیه اینطوره، خود صاحب وسائل صاحب کفایه آیه تیمم رو در کفایه اشتباه ضبط کردن. خب این الان اینجور جاها میگیم که خبط شده. در صاحب وسائل هم دو احتماله، یک احتمال اینه که بگیم خبط کرده، اشتباه، اما احتمال اصلا عدم خبطه. احتمال دومی که وجود داره اینه که صاحب وسائل متن این کتابها را به صورت سلسله سندی دستش بوده، چون میدونی زمان چاپ که اومد دیگه نقل کتاب و روایت و اینا نسخ شد و دیگه الان ارزش خیلی نداره، که اجازه روایت به کسی بده خیلی دیگه الان ارزش نداره، ولی اون زمان هنوز تا زمان مرحوم ارسواد بها مرحوم مجلسی هم همینطور بوده که کتاب ها با نقل و اجازه دست به دست میگشته، یعنی این نسخه را از اول تا آخری کسی چک میکرده و اون میگفته که من این نسخه را نقل میکنم. بنابراین این وقتی که صاحب وسائل چیزی را از تهذیب، کافی، من لا یحضر و سایر کتب روایی نقل میکنه، معناش این است که من این کتاب را با یه سلسله سند با همه ریزکاری‌هاش دارم نقل میکنم، ولذا نقل صاحب وسائل یا حتی مرحوم علامه مجلسی که اونم تقریبا همینطوره و هرچی بریم جلوتر این امر قوی تر میشه، این نقل‌های مبتنی بر اجازه روایت و حدیث و کتابته. لازمه این قاعده این است که وقتی که او یک چیزی را از منبع نقل میکنه، در حقیقت داره میگه اون منبع نسخه‌ای که من دارم اینطوره. اون وقت یه نسخه هم اونیست که الان دست ماست که اونم حالا از یک سلسله ثبت شده و چاپ شده، ولذا اینجور نیست که بگیم که این کافی یا تهذیبی که الان دست ماست یه نسخه، این نسخه مقدمه بر اونه که وسائل میگه. این کارو نباید هرگز انجام داد در نقل‌های وسائل. این حرف کلیست، همیشه یادتون باشه اگر صاحب وسائل یا حتی علامه مجلسی و بزرگانی که قبل از این عصر چاپ و امثال اینها روایاتی را نقل میکنن، در عرض شود که اونجا میبینیم در وسائل و نقل اینها راوی اینه یا کلمه روایت یک کلمه خاصی است، بعد مراجعه به منبع میکنیم میبینیم این با اون فرق داره، این مثل عصر جدید نیست که بگیم این نقل خیلی مهم نیست، ببینیم منبع و مرجع اصلی چی میگه. نه، این هم وزن اون یکی نیست. اونی که الان چاپ شده از یک طریقی رسیده است و چاپ شده، اونی هم که صاحب وسائل نقل میکنه اونم یه نقل مستندی است از اینکه کتاب اینطوریه. اصلا اینه که عدم اشتباه دیگه، ولی زیاد احتمال اول خیلی مهم نیست. اصل اینه که صاحب وسائل اشتباه نکرده، همونی که تو کتاب خودش بوده داره نقل میکنه، کتاب خودش هم با یه سلسله سندی داشته. این یک اصل مهمه که باید بهش توجه بکنیم. ولی زیاد همیشه یاد باشه که در این نقل‌های وسائل وقتی که تفاوتی با مرجع و منبع اصلی داشت، اون بر این مقدم نیست، بلکه این دو نسخه این این کمی. الان ما کتابی رو رفتیم مثلا در کتابخانه آقای نجفی یا هر جای دیگری، دیدیم این کتاب این حدیث را نقل کرده، ولی یک کلمه ای در سند یا در متن دو نسخه داریم، سه نسخه داریم. این نسخه ها در عرض همه، بلکه گاهی نقل وسائل ممکنه بگیم مقدمه. چرا؟ برای اینکه باید ببینیم اون نسخه ای که الان بر اساس اون چاپ شده اون کی نقل کرده. گاهی این نسخه صاحب وسائل جدی مقدمه، برای اینکه صاحب وسائل از ضبط و دقت بیشتری برخوردار بوده احتمالاً نسبت به یه نسخه دیگه‌ای که الان هست. از این جهته که در نقل‌های صاحب وسائل و بزرگانی از این قبیل از کتب مرجع روایی اگر نسخه‌ای، اگر اختلافی در سند یا متن باشه، این را باید جزء اختلاف نسخه به شما را آورد. این حرف ما اینه، این جزء اختلاف نسخه است. اختلاف نسخه و خودش قواعدی داره دیگه، گاهی ممکنه اون مقدم باشه، گاهی این مقدم باشه، گاهی هم نتوانیم جهت تقدمی پیدا بکنیم. این دو نسخه تا حالت تعارض داره، هیچ کدوم نمیشه بگیم ثابته. این نکته کلی است. درسته. اون وقت ببینید، این حالا ما اون نکته را، این جمله اخیر از من ناظر این بود که این نقل صاحب وسائل نسخه ای می شود مانند اون چیزی که ما داریم چاپ شده تو نسخه های دیگه. اون وقت همون نکته رو عرض کردم، اگر دو نسخه در عرض هم میان، قاعده اختلاف نسخ چیه؟ قاعدهش اینه که بررسی بکنیم، شواهد رو پیدا بکنیم، ببینیم که این مقدمه یا اون مقدم. اگر یه شاهدی پیدا شد بر تقدم این، اینو مقدم می‌داریم. اگر شاهدی بر تقدم اون پیدا شد، اونو مقدم می‌داریم. اگرم نه تعارض می‌کنه. از اول نمی‌توانیم بگیم مثلا الان با این معامله بکنیم، بگیم که عرض شود که این منبع اونه، این از اون نقل کرده، اونو باید بگیریم. این قاعده که الان ما اعمال می‌کنیم تو اینا اعمال نمیشه. الان اگر شما کتابی که دستتون برسه ببینید تو اون کتاب یه روایتی از کافی یا تهذیب نقل کرده، ولی یه جوری سند یا دلالتش متن و وقتی به مرجع مراجعه میکنید یه جوری دیگه است. خب شما منبع رو میگیرید، میگید اشتباه کردید. چرا؟ برای اینکه میدونید اینه که الان این آقا و آقا دارن روایتی نقل میکنن، این از همین منابع موجود دارن نقل میکنن، مستند به نسخه ای نیست که با اجازه روایت سلسله سند داشته باشه، این ارزشی نداره منبع رو بگیریم. ولی اونجایی که احتمال میدیم، یا احتمال میدیم یعنی مطمئنیم که او داره از یه منبعی مکتوب و مخطوط داره نقل میکنه که با اجازه روایت به او رسیده، این خودش میشه نسخه ای از کافی، نسخه ای از تهذیب. این در عرض اون قرار میگیره، بعد اعمال اون قواعد میکنید. اون نکته رو منم میخواستم عرض بکنم، البته مطمئن نبودم، میخواستم به صورت احتمال عرض بکنم که بعید میدونم که نقل از عبدالرحمن بن سلیمان زیاد باشه، ظاهره از عبدالرحمن بن سیاب بیشتر داره. اگر این باشه اون وقت نسخه وسائل اون وقت مقدم هم هست بر اون نسخه‌ای که الان تو بعضی از این چاپ‌های مطبوعه. یعنی اینجا حتی قرینه داره که نه تنها تعارض نیست، یعنی مقدم نیست، کافیه موجود بر وسائل، نه تنها اون بر این مقدم نیست، اینا در عرض همان به دلیلی که عرض کردیم، بلکه یه شاهدی داره که نسخه حساب وسائل بر اون مقدمه. ولی در هر حال این روایت از دو نقطه نظر و در دو نقطه سندی خالی از ضعف نیست، که عبدالله ابن محمد ابن عیسی، یکم عبدالرحمن ابن سیابه، از این دو جهت این روایت ضعف داره، این به لحاظ سند. اما به لحاظ دلالت یکی دو نکته رو عرض میکنم. یک نکته این که میگه که سمعته از امام صادق شنیدم که فرمودند ان المصاحف لن تشترا، این جمله نفی دیگه، نهی نیست، اما روشنه که این نفی ها در مقام زجر و نهیه، ولی این جمله خبریه است که در مقام انشاء هست، نمیخواد امام خبر بده از یک اتفاق خارجی، بلکه در مقام انشاء ان المصاحف لن تشترا، یعنی نباید خرید و فروش بشه. بعد این یک نکته که نفی در مقام نهی یا جمله خبریه در مقام انشاء هست که مفید حرمته، بلکه گاهی گفته شده آکد در حرمت هست. نکته بعد هم این است که روایت بعد از این که نفی میکنه و نهی میکنه از خرید، که مقصود خرید و فروش هست، بعد راه تصحیح را هم حضرت می آموزه، مثل خیلی روایات دیگه. راه تصحیح این معامله هم این است که معامله بیاد روی اون بخشهایی که قرآن مکتوب نیست، ورق و عدیم یعنی جلد و زینتی که هست و کاری که او روی این انجام داده، این راه تصحیح معامله است. منتها نکتش اینه که این ورقی که میگه شما میخرید، مقصود اون غیر از اون قسمتی است که قرآن نوشته شده، حتما باید حمله بر این بشه، ولی اون قسمتی که قرآن نوشته شده نمیشه ورق و چی رو از هم جدا کرد، اینو بعد توضیح میدیم در پایان بحث. بنابراین این روایت از نظر سند لا یخلو من ضعف، اما از نظر دلالت در حد ظهور اولیه دلالت خوبی داره. حالا در مقام جمع چه باید کرد، اون داستان دیگری است. این روایت اول. روایت دوم، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتری کتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل اشتری منك هذا بكذا وكذا. اینم روایت دوم از طایفه اولا مانعه هست. این روایت سندش ظاهرا با درست باشن، عدت من اصحابنا کافی مضر نیست، چون خودشون تعیین کردن که عدت من اصحابنا مقصود کیا هستن و همه معتبرن. احمد ابن محمد هم چه نیست و عثمان ابن عیسی هم سماعه، این روایت سندش معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها. اینجا باز همون قصه است، فقط تفاوتی که این روایت با روایت قبل داره اینه که اونجا لن تشترا داشت، اینجا داره لا تشتر. اونجا جمله خبریه در مقام انشا بود، اینجا جمله انشاییه. لا تشتر کتاب، لا تشتر کتاب الله، کتاب خدا را خرید و فروش نکن. لا تشتر کتاب الله، ولکن اشتر الحدید والورق والدفتین و قل. اینم بگو، یعنی خوب روشن باشه، همینجوری نگفته چه نکن. تاکید داره هم در جمله قبلی هم روایت قبلی هم این روایت، برای اینکه اینو اعلام بکن که من دارم از تو این بخشهای این کتاب را میخرم، و الا اون قسمتی از ورق که قرآن در اون مکتوبه اون مورد معامله من نیست. بله، حالا اونم صحبت میکنیم دیگه، اونو صحبت میکنیم. اینم روایت دوم که سند و دلالتش هم بررسی شد. روایت سوم و رواه الشیخ به اسناد عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی، عرض شود که قال، روایت سومه، سألته عن بیع المصاحف. عثمان بن عیسی میگه از ایشون سوال کردم، عن بیع المصاحف و شرائها. حضرت فرمودن لا تشتر کلام الله، ولکن اشتر الحدید والجلود والدفتر و قل اشتری هازا من که به کذا. همون متن قبلیست که ملاحظه کردی. خب این روایت فقط از سند بازی یک بحثی داره. اینو در تهذیب و اینها مرحوم شیخ از به سندش از حسین بن سعید نقل کرده. سند مرحوم شیخ به حسین بن سعید معتبره، یعنی در مشیخه سندی که نقل کرده، حالا شاید یکی دو تا هم باشه، حداقل یکیش معتبره، ولذا شیخ تا حسین بن سعید در جای سندی باشه معتبره. حسین بن سعید هم معتبره که روشن از بزرگان. عثمان بن عیسی باز معتبره، ولذا اگر به این نقلی که الان صاحب وسائل اینجا آورده باشه این سند معتبره. اما این روایت هم مثل اون روایت اول، نقل ایشون از اون منبع با خود منبع موجود فعلی به دست ما تفاوت داره. در وسائل ایشون اونی که نقل کردن همینه، توجه فرمودید، اما در تهذیب، چون این روایت از تهذیب نقل کردن، در تهذیب عرض شود که داره که عثمان ابن عیسی عمن سمعه، عثمان ابن عیسی از کسی دیگری که شنیده اون از امام نقل کرده. این عمن سمعه میشه روایت مرسله. پس اینجا باز دو نقل شد. در کتاب تهذیب موجود ما روایت مرسله است، داره که ان عثمان ابن عیسی عمن سمعه قال امام اینجوری فرمودن. در وسائل از تهذیب بدون عمن سمعه است، ان عثمان ابن عیسیه، ولذا اینجا اختلاف نسخه میشه. اینجا البته دیگه من مراجعه نکردم، از لحاظ تاریخی عثمان ابن عیسی و روایات، عثمان ابن عیسی میتواند از امام صادق نقل بکنه، یه جاهایی هم نقل کرده از امام صادق، اما در این حال کسی که در زمان امامه گاهی با واسطه یه راوی دیگه هم نقل میکنه. این دلیل نمیشه که چون خودش در زمان امام بوده و نقل میکنه پس این عمن سمعه درست نیست. نه، گاهی میشه دو نفر معاصرن، همزمان هم در محضر امام بودن، اینا هم شخصیت های مهمی هم بودن و مستقیم نقل میکنن، گاهی هم نه، او از رفیقش نقل میکنه که امام اینجور فرمودن. ولذا به لحاظ تاریخی هر دو نسخه قابل قبوله، قابل تصحیحه، چه اینکه عثمان ابن عیسی مستقیم نقل بکنه یا با واسطه امن سمعه یا شخص دیگری نقل بکنه. از لحاظ تاریخی هر دوش میتواند مورد قبول قرار بگیره، منتها باید ببینیم که اینو من مراجعه نکردم که عثمان ابن عیسی خب کسی رو روایه هم هست، آیا جایی اگر جایی حالت مرسل یا نقل به واسطش نداشته باشه یا خیلی کم داشته باشه اون وقت این نسخه عثمان ابن عیسی مقدم میشه، ولی اگر داشته باشه جایی هم که به واسطه یه کسی دیگری نقل میکنه یا عرض شود که داره، ظاهرن داره، بله همین روایت قبلی هم داشت عثمان ابن عیسی سماعه، وقت نمیشه تعیین کرد، ولی از نظر تاریخی و نقل چی نمیشود اینجا مشخص کرد که عثمان ابن عیسی این نسخه درسته یا اون نسخه درسته. علاوه بر این که اجازه بدید یک احتمال داره که این روایت با روایت قبلی اصلا یکی باشه، نم احتماله، برای اینکه روایت قبلی داشت عثمان ابن عیسی ان سماعه ان ابی عبدالله، یعنی ممکنه در واقع این همون باشه، اونجا در روایت قبلی که از کافی بود اسم اون مروی و انه عثمان ابن عیسی اومده که سماعه است، اینجا اسمش نیومده عمن رفت سمعه آمده، این هم احتمال داره که این اون باشه. البته این احتمالاتش کدومو نمیشه آدم مطمئن بر این باشه، ولذا که بگه آدم بگه این روایت اصلا دو سه یکی از اون عمن حدثم یا سمعم همون سماعه است که در روایت بالا بود. از این جهته که این دو نسخه وسائل و خود تهذیب نوعی بینشون تحافظ و تعارضه و روایت نمیشه از سندی به عنوان یه روایت مستقل نمیشه به حسابش آورد. تازه اگر بگیم این روایت همون روایت قبل هم هست که میشه یکی، پس این روایت یا همون روایت قبل که میشه معتبر ولی همونه دیگه، چیز جدیدی نیست. اگر بگیم امن سمعه همون سماعه بالاییست، یا این است که نه اگر هم اون روایت قبلی نباشه اون وقت سند نمیشه درستش کرد، چون این دو نسخه وسائل و تهذیبی که در دست ما هست متفاوته. این به لحاظ سند تو این سه روایت فقط روایت دوم قابل قبول بود، این روایت اول و سوم قابل قبول نیست. این سه روایت در طایفه اولا، روایت چهارم ششمین روایت این بابه، چون روایت چهار و پنج طایفه مانع است بعد میخونیم، چهارمین روایت در طایفه مانعه روایت ششم همین باب، محمد بن الحسن به اسنادهی مرحوم شیخ به اسنادهی ان الحسین بن سعید ان فضاله ان عبان ان عبدالله بن سلیمان قال سألته عن شراء المصاحف. اگر این عبدالله ابن سلیمان رو پیدا بکنید چون من الان یادم رفته. سألته عن شراء المصاحف قال اذا اردت ان تشتری فقل اشتری منک ورقه و عدیمه و عمل یدک به کذا و کذا. این چهارمین روایت مانع است که امام فرماد اگر هرگاه خواستی بخری بگو ورق و عدیم و اینها را من میخرم. این روایت از نظر سند، سند شیخ به حسین بن سعید صحیح هست، حسین بن سعید و فضاله و عبان هم صحیح هستند، اما عبدالله بن سلیمان به گمانم توثیقش تام نیست. چیزی؟ فکر میکنم عبدالله ابن سلیمان تام نیست، اینجوری که حافظه ای عرض میکنم. خب قال، اما حالا از این دلالت سأل تو عن شراء المصاحف، میگه سوال کردم که میشه خرید یا نه. امام در اینجا یه جمله شرطیه ای رو فرمودن که اگر خواستی بخری عرض شود که اینجوری بخر. حالا این جمله شرطیه اینجا شرط مفهومداری نیست، چرا؟ برای اینکه اذا اردت ان تشتری این شرط محقق موضوعه که مفهوم نداره، ازارتن تشتری، یعنی آدم معلومه اگه بخوادم بخره این بحث مطرحه، ولی زار جمله شرطیش اینجا مطلب خاصی رو افاده نمیکنه. اصل قصه اینه که امام میفرماد وقت در موقع خرید معامله رو بیار روی اون جلد و نمیدونم چیزای حاشیه‌ای قصه، نه روی اون بخش مکتوب قرآن. این دلالتش به وضوح اون قبلی ها نیست، برای اینکه اون سه روایت یا لن تشترا داشت یا لا تشتر داشت، بعد در ادامه میگفت حالا میخوای که بخری اینجوری بخر. این اون صدر را نداره، اون نهی را نداره، فقط میفرماد که وقتی میخوای بخری اینجوری بخر. این چون در مقام سوال بوده این جمله، ولی اون که اذا اردت این جمله شرطیه محقق موضوع و مفهوم نداره، ولی چون سوال و جوابه یک مفهومی پیدا میکنه که حرمت باشه. میگه میتونم بخرم یا نه؟ امام فرمان اینجوری بخر، گویا معناش اینه که جور دیگه ای جایز نیست، معناش اینه که نوع دیگری جایز نیست. البته ممکنه کسی بگه که عرض شود که این در حقیقت داره امام راه بهتر را میگوید، نه راه منحصر را، از این جهته که یک شبهه‌ای در دلالت این وجود داره. یعنی این روایت اگر تنها بود با اون سه روایت تفاوت داشت، در اون سه روایت داره که لا تشتر، بعد میگه اگر میخوای بخری اینجوری بخر، اما اگر در این روایتی مثل همین روایت ششم این لا تشتر نداشته باشیم، سوال میکنه که من میخوام بخرم چیکار بکنم، حضرت فرماد که اینجوری بخر. اینجوری بخر یعنی تعین داره اینجور خرید؟ نه، شاید ترجیح داشته باشه اینجور خرید، اشعار داره به اینکه این تعین داره، چون داره سوال میکنه باید جواب نهایی رو مثلا بگیره، ولی این اشعاره دیگه، دلالت روشنی نیست. اگر ما بودیم این روایت ششم دلالت بر حرمتش محل تردید قرار میدادیم. این روایته که از نظر سند ضعیف شاید باشه و از نظر دلالت هم به قوت اون سه روایت قبلی نیست، بلکه دلالتش تام نیست. بله، این که بهتر این است که اینجور بخره، این حد اقلشه، این قدر متیقنه. بله بله بله، عبدالناصر امام معتبر نیست. بله، این پس اون سه روایت یکی سندن و دلالتن تمام بود، دو تا دلالتش تام بود، این نه سندش تام نه دلالته. روایت هفتم و عنه عن النضر عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله فی بیع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتره و بیع الورق والعدیم والحدید. این روایت هم پنجمین روایت مانع است که ازت نهی میکنه لا تبع الكتاب، قرآن را خرید و فروش نکن، ولا تشتره و به الورق و العدیم، دلالتش همون دلالته، از آن سند هم خالی از ضعف نیست. حالا قاسم بن سلیمان و جراح مدائنی اونا که در روایت زیاد هم هست محل بحثه. این هم از این روایت، روایت پنجم. روایت ششم بله، یازدهمین روایت، ششمین دلیل و روایی یازدهمین روایت بابه که و به اسناد یعنی محمد بن احمد بن یحیی عن ابی عبدالله زراری عن الحسن بن علی بن ابی حمزه عن زرعت بن محمد عن سماعت بن مهران قال سمعت ابا عبدالله یقول لا تبیع المصاحف. اینجا یه چیز اضافه ای داره که تأکید میرسونه، فان بیعها حرامون. این تعبیر تو روایت قبلی نبود، تو این روایت ششم هست که ان بیعها حرامون. بعد میگه عرض کردم فما تقول فی شرائها، چه بکنم؟ حضرت فرمود اشتر منه الدفتین و الحدید و الغلاف و یاکه انتشتری منه الورق و فیه القرآن و مکتوبان، یعنی اون ورقی که روش قرآن نوشته شده اونو نخر. فیکونو علیک حرامن و علامن باعه حرامن، اصلا این سمنش هم حرامه. این روایت هم از سند ضعف داره در چند تا از این روایات و از نظر دلالت فرقی که با قبلی ها داره این است که دلالت اوزهی داره، برای اینکه علاوه بر نهی ان بیعه ها حرامون هم داره. این یک جهت که تأکید داره. جهت دوم اینه که بنابر احتمالی میشود گفت حکم وضعی هم را دار میفرمونه، میگه بر تو حرامه، شاید ظهور بر این داشته باشه که این مال نمیتونی درش تصرف بکنی و مال منتقل نشده. اونها همه تکلیفی رو میگفت، این جنبه وضعیشون هم رو داره که اینم حالا البته بعد بحث میکنیم. این چند روایت شد؟ 6 یا 7 روایت شد؟ روایت 1، 2، 3 بعد هم 6 و شش تا شد. بله، این 6 روایت مانع است. اینا رو ملاحظه کردید؟ این 6 روایت مانعه عرض شود که 5 تاش دلالتش درست بود، منتها از اون 5 روایتی که دلالت تام داشت یکی سند معتبر داشت، بقیه خالی از ضعف نبود، ولی خب همدیگه رو تایید میکنه، چون یکی معتبر که باشه اونا همدیگه رو تایید میکنه. پس اصل این که ما روایات مانع داریم که میگه نخرید، اون بخش قرآنیش رو نخرید، اما اون جلد و نمیدونم چیزهای حاشیه و پیرامونیش مانعی نداره. اما این طایفه اولا. حالا بریم طایفه دوم، طایفه‌ای که مجوزه است، خرید و فروش. این خرید گاهی بی میگن گاهی شرا میگن، این مخصوص خرید و فروشه، بعضی جا برداشتو گفتن اون خیلی زیاده. همینطور روایت بود دیگه، میگه جلدش و صحافیش و نمیدونم چی و زینه. خب بله بله، اونم چی داره. حالا اون نقشی که اون تفاوت خطوط در مبلغ ایجاد میکنه اینا باید بعد بحث بکنیم، حالا صحبت داریم اینجا، حالا بعد عرض میکنیم. این روایات مانعه بود. در همین جا روایات مجوزه هم داریم که باید 3-4 تا روایت مجوزه است و بعدم جمعه. ما فعلا مانعه رو خوندیم، بعد مجوزه رو باید بخونیم، بعدم وجوه جمع رو بررسی بکنیم که دیگه فرصت، یعنی به جایی نمیرسه دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.